مربیگری کردن. آقای فروتن سلام و خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله، در رشته سینما هم تحصیل کردین، درست آقای فروتن؟ هم سینما هم فوتبال در کنار هم دیگه پی گرفتید.
آقای فروتن من خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
بحث ما با آقای قرنوی به درازا کشید. آقای معتمد هاشمی قرار بود 8 تا 20 دقیقه شروع کنیم دیگه، آقای قرنوی هم سفره دلش رو باز کرد و از همه چی گفت و به تیم امیدم کشوند. آقای معتمد هاشمی میگه تقابل مجیدی قرنوی هم میگه شکل بگیره. حالا آقای قرنوی زیادم سعی نکرد که از اون فضا فاصله بگیره و گفت که ایشون شاگرد من نبوده. حالا نمیدونم چی ماجرا، میپردازیم بعدا. آقای فروتن، ما یه بحثی رو هفته پیش داشتیم درباره تیم امید و البته از بازی ایران ازبکستان در امید شروع شد که در ما در دو بازی 5 گل خوردیم و خیلی نمایش ضعیفی داشتیم. امروز یک بازی دوستانه با تیم شهر خودرو 1-1 شد. حالا ظاهرا این شوک تعویض مربی جواب داده، من که البته شهر خودرو ظاهرا ترکیب اصلیش هم نبوده، تلفیقی بوده از بازیکن، بازی تمرینی بوده. بحثی که امروز داریم، حالا مهمانان دیگه هم تلفنی اضافه میشن، درباره این بحث تولید خالص بازیکن در فوتبال ایران هست، چه معیارهایی باید و چرا ما بازیکنامون در بعضی پستا کم داریم نداریم. تو فصل نقل و انتقالات خیلی این قضیه مشخص میشه. آقای فروتن، ما مهاجم نوک خوب نداریم، حقیقتش میانگین گلها نشون میده، یا هم بازیکن پشت مهاجم یا پلی میکر در اصطلاح نداریم. تیم ها همه میرن استقام میره پاتوسیو میگیره، پرسپولیس هم میره بازیکن خارجی میگیره، سپاهان بازیکن خارجی میگیره، تراکتور بازیکن خارجی داره. یعنی شما تیم های مدعی که نگاه میکنید همه میرن سراغ پلی میکر خارجی، سراغ مهاجم خارجی. الان یعنی مهاجم خارجی کیروش استندلی هست در تراکتور سازی هم همینطور. فصل پیش چند فصل ما کلا بعد علی دایی والا یه مقطع مهدی طارمی دیگه و علی پورم، والا خیلی قبول ندارم به عنوان مهاجم خوب، مثلا علی پورم بحث زیاد داریم. این قضیه رو مالا ریشیابی که میکنیم با کارشناسی مثل شما صحبت کردیم، همه میگن آقا فوتبال پایه مشکل داره، تیمای ملی پایه مشکل دارن، باشگاه‌ها آکادمی ندارن، اینا رو همه رو ما میدونیم، سالها هم هست که اینجوریه. ما تا این نرخ تولید بازیکن، آقای جلالی هم میگفت این رو کمه، در یعنی معیاری باید داشته باشه. شما
بازیکن که ستاره علمی
ستاره نداریم در واقع، چرا به چه دلیل هست؟
در اینکه خرج نمیکنیم. فیفا مثل این که میگه 20% پولی رو که بودجه ای رو که ما برای تیم بزرگا میذاریم تو تیمای پایه خرج کنیم. ببینیم ما دیشب 14 تا گل زدیم، آسون نیست 14 تا گل زدن به یه تیم کوچیک. البته بگذاریم از این که هوندا خیلی ایدئالیستی رفته داره اونجا کار میکنه، وقتی که ما پرس میکردیم تیم کامبوجو اینا با پاسای کوچیک اقلن 6-7 پاس به هم دیگه میدادن، یعنی کار جلو دروازه شون رو یاد گرفتن، این کار مدرنو. ولی خب تو زمین ما هنوز اون کار رو بلد نیستن.
اما زدن
14 تا گل به هر حال کار بزرگی. من اینو گفتم که بگم که برای شما یادآوری کنم که ما تیم امیدمون از تیم امید کامبوج 2-1 باخت، اگه یادتون باشه. پس یعنی چی؟ یعنی این که ما اصلا اهمیت نمیدیم که اون پایینا چه خبره،
یعنی فقط ویترین رو نگه میداریم.
به همین دلیل اصلا الان سوال چیا رو مطرح کنیم، چجوری مطرح کرد؟ خب آقای فروتن اون پایه رو ولشته، ما چرا این بر چیز نداریم؟ یعنی اونجا اصلا مهم نیست، در حالی که این بازیکن‌ها اونجا ساخته میشن. واقعا بازیکن رو باید ساخت، گلزن رو باید گل زدن یادش داد. وقتی ما این کارا رو نمی‌کنیم، وقتی که بودجه اون پایینو باید بازیکن‌ها تأمین کنن، خب بازیکن‌ها میگن چه شکلی باید باشه دیگه، ما قدرت انتخاب نداریم. ما اون بازیکن خوبا رو برای تیم‌های پایه دیگه انتخاب نمی‌کنیم. وقتی ما بازیکن خوبا رو انتخاب نمی‌کنیم، خب چه جوری توقع داریم که چیز کنیم؟ چه جوری توقع داریم که پلی میکر داشته باشیم، نوک حمله داشته باشیم؟ خب بالاخره تیم‌ها میرن بازیکن‌های خارجی هم میارن، همین جای دنیا مرسومه. ما اون قانون بوسمن اگه بیاریم دیگه از اون موقع دیگه خلاص شد. یه موقع سه تا بازیکن باید حتما خارجی بود. اگه یادت باشه آقا معتمد هاشمی کریستوف دام تو شتوتگارت یه خارجی برده بود از لیدز یونایتد، یه دفعه یه خارجی اضافه آورد و زودم کشیدش بیرون.
توی منچستر یونایتد هم در اون بره خیلی مشکل مواجه میشد چون بازیکن خارجی زیادی داشت. حالا اریک کانتونا بود، پیتر اشمایکل بود.
نه. این مسئله نیست، بالاخره رقابته چیز. البته خب کشورهای حوزه خلیج فارس میرن راول رو میارن، نمیدونم چیز میارن،
جاوی رو میارن،
جاوی رو میارن.
با همه از این ستاره ها مغلوب باشگاه های ایرانی شدن. یعنی این ور معادله میخواین حساب بکنی، خیلی ها این پرسش رو مطرح میکنن که چطور مثلا تیم هایی که این همه هزینه میکنن در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در بازی های مهم برابر تیم های ایرانی مغلوب میشن. حالا نمیگه همیشه برد
مثلا خب ما بهتریم، اینطوری نیست. اونا یه موقعی ما 10 تا 10 تا بهشون میزدیم، حالا اومدن همین تیم کامبوج داره فوتبال یاد میگیره. من دیشب گفتم خدا کنه این حیوانی هوندا دم خط وایساده تو نزنه بمونه اونجا، یه کشور صاحب فوتبال میشه. ولی خب ما بهتریم از واقعا، ما تیم اول آسیاییم. چرا اینو باور ندارین؟ ولی خب به این دلیل تیم اول آسیاییم که همه پولامون اون بالا خرج میکنیم، همه تبلیغا مال اون بالاست. اون پایین چیا چیز نداره. یعنی نمیخوام حالا اگه بگم فوری میگم این به من فوریتن با سیانمایی میکنه و نه فلان و فلون.
نه بگیزن و برای ما همجوری نیست.
نه من واقعا یه سال رفتم اون پایین، حالا مثلا به عنوان جاسوس رفتم یه سال، نه لیگه سه، نه رفتم یه سال تو لیگه یه که
امیدان
از این بازی ها کسی نمی اومد پیش، همه میخوام برن مثلا لیگه چی امیدای آسیا ویژن. حالا قیمتش هم بین 15 تا 35 میلیونه. من همه اطلاعات رو دارم ولی اینا رو نمیخوام پخش کنم چون فردا میترسم تو خیابون یه ماشین بیاد زیرم کنه.
حالا اجازه بدید آقای جلال شرافپور دوست شما هم رو خط ارتباطی برنامه ماست، با ایشون این بحث رو ادامه بدیم. آقای شرافپور سلام و شب بخیر.
من سلام میکنم خدمت آقای فروتن استاد بزرگمون و جنابالی و به همه شنوندگان رادیو در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون. چراغپور ما هفته پیش که با شما صحبت کردیم من اشاره کردم که شما در رقابت مقدماتی المپیک 96 در کنار آقای حبیبی و شاهرخی در تیم فوتبال امید ایران بودید و اگر بخوایم برگردیم به اون زمان خیلی از بازیکنانی که در اون تیم حضور داشتن بعداً اومدن به همون تیم جام جهانی 98 و اون تیم رویایی رو تشکیل دادن و در اون مقطع به هر حال به فوتبال ایران کمک کردن. آیا از اون دست بازیکنان در این تیم امید هم می‌بینید که بتونن در سالهای بعد بیان و در تیم ملی کشورمون مطرح بشن؟
من از آقای فروتن اجازه میگیرم و بحث رو به این ترتیب فکر میکنم بهش بپردازم، ساده تر میتونم جواب بدم.
بفهمید.
فاصله پایان فوتبال بچه ها در جوانان و شروع فوتبالشون در مقطع امید و تا زیر 23 سال و از اونجا به درد تیم ملی خوردن در مقطع امید یک گپ وجود داره،
یک فاصله
وجود داره و این فاصله خب 44 ساله کسی به این فاصله نپرداخته. ما توی این فاصله برای پر کردن این فاصله به عناصر دیگه توجه کردیم، مثلا زمین بهتر، امکانات بیشتر، بازی تدارکاتی، تعویض مربی. ما حدود 20 مربی، مربی های خوب از مثلا کرانچار گرفته حتی داخلی های خیلی عالی، آقای افاضلی، آقای میدم حسن حبیبی، آقای شارخی، حالا من که چیز نبودم ولی
اختیاره
خیلی کسا اینجا بودن،
مایلی کارم بودن یا
آقای مایلی، آقای بنگویگویچ، نمیدونم داخلی خارجی،
خود برانکو هم بوده بلن.
نمیدونم شما اگه لیستو بیاین
اشاره کردیم هفته پیش اگه
خاطر 40 تا مربی بود بکنم درست 40 خورده
در نتیجه اگر بخوایم صحبتمون رو ببریم رو اون فاصله، رو اون گپی که میفته، ببینیم اون گپه چیه. ما یه مقاله در فیفا وجود داره، اصلا میشه ارجاع کرد به اون، میگه برای فوتبال بازی کردن امیدها سالی 34 بازی اجباریه. الان آقای فروتن فرمودن که تو لیگ امیدها یک سال فعالیت کردن. ما تیم آقای فروتن رو از دور نگاه میکردیم، روزی که ایشون رفتن با روزی که بازی ها تموم شد نفراتشون زمین تا آسمون فرق کرده بودن، چون فوتبال رو بهشون یاد داده بودن. ما در فاصله تیم امیدمون وقتی تشکیل میشه 3-4 تاشون تو بزرگا بازی میکنن، اونم 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیمه. بعضیاشون اسامیشون هست، بعضیاشون هم الان تو همین امید خودمون اینا خوب بودن انتخاب شدن.
بله.
وقتی میان امید فقر فوتبال دارن. بعد کشورهایی هستن مثل نیجریه، در یه دوره‌ای اومد یه تیم امید ورود داد به دسته یکای کشورش، مثل یک تیم گفت این تیم 30 تا بازی تو دسته یکای کشور بکنه، بودجهشو داد، حتی قراردادهایی با این بچه‌ها، چون که المپیک سالیداریتی و المپیکی اصلا نمیشه قرارداد پولی باشون اونجوری بس، اون موقع اینجوری بوده. اینا 30 تا بازی کردن، رفت و برگشت با تیمای لیگ کشورشون بازی کردن، بعد اومدن قهرمان دنیا شدن.
همون تیمی که قهرمان المپیک آتلانتا شد فکر میکنم.
بله، اونا اون پریپریشن رو کردن برای پر کردن اون گپی که وجود داشت، اون مقدمات رو فراهم کردن برای تیمشون. ما هم از اونجایی که تیم امیدمون زیر نظر مسئولیت های کمیته المپیک داره، یعنی باید انجام میشد، به نظرم میاد برای فدراسیون میتونه این طرح رو انجام بده به نام المپیک، تیم المپیک تو دسته یکا اینو تو قرعه کشی ها شرکت بده و تقریبا این بازیکن ها رو قرار داده که خیلی هم ضرر نکنن مالی، اینا بیان 30 تا بازی کنن. از این بچه‌هایی که در یک سال 30 تا بازی کنن به طور قطع نمیرن از ازبک 4 تا بخورن، نمیدونم افغانستان اونجوری بشه، اینجوری بشه، و این به این نمیپردازیم. من نظرم اینه که به یکی از عناصر تشکیل دهنده فوتبال که فوتبال بازی کردنه، مسابقه دادن، بازی کردنه، هی باید بیشتر بازی کنن، اینا کم بازی میکنن.
همون مسئله که یه بار اشاره کرده بود که فرق پلی با گیم رو هنوز نمیدونیم.
اصلا ما پلیرزای خوبی رو انتخاب میکنیم، فرصت نداریم گیمرشون کنیم. این بندگان خدا باید اقلن 34 30 تا بازی مسابقه بدن تا داشته هاشون تبدیل به گیم بشه. تا به گیم تبدیل نشم کار درست نمیشه.
آقای چراغپور الان میدین مشکل چیه؟ ما هفته پیش هم مطرح کردیم که آقا لیگ امیدها یا به قول آقای فروتن آسیا ویژن که زیر نظر هیئت تهرانه، هم دستمزد بازیکنان توش پایینه، هم کیفیت بازیکن نسبت به این بازیکنان که تو لیگ برتر هستن و بازی نمی کنن هم پایین تره. یعنی شاید انتخابشون برای تیم ملی امیدم کار منطقی نباشه. حالا درسته بازی دارن میکنن، ولی کیفیت اونا که با کیفیتن تو لیگ برترن، تو لیگ یکن بیشتر تا اینکه تو لیگ های امیدها باشن. چاره این کار چیه؟
بازم با کسب اجازه از آقای فروتن، من سلام هم میکنم خدمتشون، دلمون هم خیلی برای آقای فروتن تنگ شده ببینیم اون گفایی که می نشستیم ساعت ها با هم.
ما دعوت کردیم شما بیان تهران، دیگه اومدید رفتید دیگه.
آخه نشد، کارم انجام شد دیگه، نمیتونستم بمونم. عرض کنم خدمتتون که مشکل دومی که وجود داره به نظر من، این شخصی من میگم، شاید مثلا کسای دیگه نظرشون جوری دیگه باشه، من معتقدم در فدراسیون فوتبال ما دیدیکیشن فوتبال، دیدیکیت، تخصص نگری به روح فوتبال فوق‌العاده ضعیفه. یعنی در رأس فوتبال ما کسایی که به جان فوتبال فکر کنن، به اندیشه فوتبال فکر کنن، در پیکره فدراسیون فوتبال ضعیفه. نه اینکه نیست، ضعیفه. از کمیته آموزش گرفته، کمیته بررسی گرفته، خود رئیس فدراسیون گرفته، معاون گرفته، دبیرکل گرفته، آنچنان در اندیشه فوتبال، در جان فوتبال، در اون پیکره فوتبال ضعیف فکر میکنن که به اجرای فوتبال میگن فوتبال، در حالی که اجرای مسابقه. هر وقت هم میخوان آمار بدن میگن تیم خاکی داریم، خانوما داریم، نوجوانانمون.
اون ماشینی که آقای فروتن میخواد زیر بگیره شما مواظب باش.
حالا اجازه بدید صحبت آقای فروتن رو هم بشنویم.
شما موافقید آقای فروتن که
برن سراغ من؟ سلام کنم خدمت آقا جلال. منم خیلی دلم براش تنگ شده، چون واقعا وقتی با هم میشینیم دیگه
بحثا گل میندازه.
بله،
شما موافقی که بازیکن لیگ امید رو انتخاب کنن جای این بازیکنه که تو لیگ برتر هستن
یا تیم المپیک تشکیل بشه؟
ببینین
ایده خوبیه، شما اونجا بودید.
اول از اون با این ایده آقا جلال، چون سنگاپور هم کرده، اینا هم کردن که تیمو بیارن تو دسته یک، اونجا زیاد آدم از این مسئله استفاده نمیکنه، چون 11 تا 12 تا 13 تا بازیکن یه دفعه 30 تا بازی میکنن و بقیه مثلا 17 تا هیچی بازی نمیکنن، آدم نصف تیمو از دست میده. این یک. من موافقم واقعا این حرفی که آقای چراغ پور میزنه استاندارد بین المللیه، ولی ما وقتی من یه سال رفتم دیدم که چه فاصله ای داریم. ببینیم، نه وقتی همیشه میگم تجارت باید بینابینی با فوتبال ارتباط داشته باشه، نه اینکه داخلش بشه. شما الان برین همه جا اگر بخواین زمین بگیرین سانسش یه ساعت و نیمه. الان نمیدونم آقا جلال کجاست، ولی آقا جلال ما وقتی که میخواستیم اون قدیم فوتبال رو بیایم سر زمین شروع کنیم با چی شروع میکردیم؟ با آقا وسط. آقا وسط تمام دنیا، الان تیم دورتموند، منچستر یونایتد، ریال مادرید برسن سر زمین یه گوشه درست میکنن، یه مربع ده متر در ده متر، شیش نفر وایس میسن اونجا و چهار به دو بازی میکنن. اسمش چهار به دو بود، آقا وسط بود، یه موقعی هم عامیانه خرس وسط.
ما تو کوچه بازی میکنیم خرس وسط.
خب این گم شده، این برای یه ضرب زدن، این برای لمس تو. این بازی ها آقا جلال خودش میدونه
بازی تحت فشار،
20 دقیقه 25 نه تحت فشار نیست، مسئله اینه که لمس توپه. الان ما درصد پاسایی که میدیم چقدر اشتباه داریم، چقدر پاسامون شدتش ضعیفه،
توپا همه لو میره،
بچه ها میرسن. خب این یه ساعت و نیم
تو حساب پرسپولیس هم همین
رو 100,000 تومان پول یه ساعت و نیم رو میدین، بعد بذارین بچه ها دور هم جمعشن آقا وسط بزنن، نمیشه. پس شوت زدن گم شده، این گم شده،
پنالتی زدن گم شده،
همه چی گم شده.
خیلی پنالتی گل نمیشه های فروتن. خب چرا
شما الان چه جوری میخوای یه پلی میکر بسازی؟ ببین
بازی ساز،
سازنده یه الان آقا جلال یه چیزی گفت، الان بازی کنه باید بیان برن پول بدن برن توی تیمی، همون تیمی که من بازی کنه رو اشتباه که نمیشد نگاه کرد، الان بهشون پول میدن و مشغول بازیان در از یه فصل 5-6 ماه. مسئله اینه که سازندگی تو تیمای پایه نیست، و چون سازندگی نیست، سازندگی از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که بچه سربازی چه رفته برگشته تو تیم بزرگا، و اون وقت اونجا پول خرجش میکنن، و وقتی آدم میشینه میبینه چه تکنیک های ابتدایی این بازیکن نداره، این بازیکنی که رفته 14 تا گل زده به کامبوج. ما واقعا میتونیم در فوتبال جهان نقش داشته باشیم. ما از والیبالیستا که کمتر نیستیم، که یه موقعی والیبالیستا پشت سر ما بودن،
یه ست از ژاپن میگرفتن به قول
یه موقع
جشن میگرفت،
یه موقع این ورزشه چیه دستشون میگیرن به هم کبدی،
کبدی بله.
اون یه موقعی مثلا الان کبدی هم فوتبال جلو میزنه. چرا؟ برای اینکه ما اصلا نگاه به تیمای پایه نداریم.
حالا آقای فروتن و آقای چراغپور، فدراسیون فوتبال خب وقتی میبینه لیگ هاش پویا نیست، و حالا چون فدراسیون برگزار کننده لیگ، حالا که آقای فروتن عزیزم گفتن که چه خبره و پول میدن و اینها، خب اومده برای اینکه بهره برداری بکنه حالت گلخانه انتخاب کرده، یعنی تیم‌ها رو بازیکن‌ها رو میاره هر سال دو سال سه سال تو اردوها، بعضن هم خب رفتن جام جهانی نتیجه گرفتن، رفتن تیم نوجوانان تا یک هشتم یک چهارم نهایی رفت، تیم آقای دوستیمه تا یک هشتم نهایی رفت و حتی تیم جوانان که بالاخره با آقای امیرحسین پرانی صعود کرد. ولی این مقطعیه، یعنی این گلخانه ای هم مثل اینکه جواب نمیده.
آقا جلال بفرمایید.
چرا
جانم
بحث گلخانه ای بود؟
بله بحث گلخانه ایه و اجازه بدید که ما در همین دو جنبه‌ای که داریم جلو میریم هر کسی مسیر خودشو یه خورده بیشتر توضیح بده، بعد
بفهمید شما از هر زاویه‌ای که صلاح میدونید بفهمید.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که یک سن گلدن ایج هست، سن طلایی یادگیری. تو سن طلایی یادگیری باشگاه بزرگ دنیا مثل آژاکس و اینا توی آکادمی یا مدرسه فوتبال یا هر چی میخوایم بهش بگیم، تو اونجا بهترین مربی‌ها و باهوشترین مربی‌هاشون و بهترین تکنولوژی و بهترین امکانات رو در اختیار سن طلایی میذارن. اگر بلا فاصله فرض کنیم چشممون رو ببندیم از آژاکس آمستردام و آکادمیش پرواز کنیم بیایم در یک جایی که بچه‌های ما هم دارن پایه‌ها رو کار میکنن، در اینجا دقیقاً اون کسی که میتونه هزینه های بیشتری رو بپردازه، اون کسی که میتونه پدرش، مادرش، خانوادش این هزینه های بهتری بده، مربیایی هم که اونجا کار میکنن مربیایی که آشناهای بهتری داشته باشن که بیان تو این مقطع کار کنن، خود به خود میشه مربیا توصیه شده، بازیکنا توصیه شده، اینا میان یک مقطعی کار میکنن. وقتی این قضیه 20 سال 15 سال 10 سال ادامه پیدا کنه، ما یک نیروی موازی با استعدادهای ناب اما زیر استعداد ناب به دلیل پولی شدن، به دلیل طبقاتی نگاه کردن این قضیه است، در حالی که اونها چون خودشون هزینه ها رو قبول میکنن استعدادهای ناب میان بالا. ما استعداد نابمون ممکنه فقیر باشه، نتونه بیاد. در نتیجه یکی از جاهایی که نگاه میکنیم میبینیم اونجا هم داره طبقاتی میشه، یعنی بچه فقیر نمیتونه بیاد بالا، اونجاییه که میگن پدرت چه کاره هست، شغلش چیه، ورودیت میشه 20 میلیون باید بدی،
اون دیگه آکادمی های تیمای بزرگه
از این قبیل.
اجازه
ما باید اینجا رو درست کنیم. اگر ما میخوایم با یه برنامه، باید اصلا یک امکانات جدید، یک نگرش جدید باید بیاد. اشکالات رو همه میدونن، اون کسی هم که داره کار میکنه بهش میگیم مثلا چرا پول اینقدر میگیری، میگه باشگاه گفته هزینه پایه‌ها با خودتون، من پول ندارم هزینه کنم. خب از کجا بگیریم؟ خانواده‌ای باید بده که پولش بره.
خیلی ممنون از شما چراغپور. ما چون دیگه در زمان پایانی برنامه هستیم، از آقای چراغپور همینجا خداحافظی میکنیم. آقای فروتن تقریبا یک دقیقه و 20 ثانیه در خدمت شما هستیم.
یه دقیقه و 20 ثانیه اگه من سکوت کنم بهتره تا
نه
یه وقت اضافه میگیره
میشه خیلی
اسم برنامه وقت اضافه
نه واقعا باید خیلی جدی فکر کرد. من از اینجا فقط مستقیما میتونم با آقای تاج صحبت کنم، بگم که یه خورده بیشتر به این بچه ها تو تیمای پایه، به تیماش، به مسابقاتش فکر کنیم. ما داره یه گپی که آقای چراغپور گفت، یه فاصله میفته بین تیم بزرگا و تیمای پایه، که این فاصله یه دفعه به یه جایی میرسیم مثل تیم ملی آلمان، مثل تیم ملی اسپانیا، مثل خیلی تیما که یه دفعه بازیکن ندارن.
یا هلند،
یا خود هلند. هلند چند سال غایب بود.
بله.
یا خود انگلیس، ها الان اومدن. من فکر میکنم که اگر به این استمرار اول بودن در آسیا فکر کنیم، باید واقعا یه فکر عاجلی برای تیمای پایه‌مون بکنیم، چون اونجا
دیگه
زیاد دیگه
زمانمون تموم شد. آقای فرهادی در حد دو سه ثانیه فقط
آقای
فروتن گفتنی رو گفت دیگه. من خداحافظی
می‌کنم. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. داستان خلقت رو در ذهنتون مرور بکنید. خداوند آدم رو آفرید و برای او حضرت حوا رو خلق کرد و آدم و حوا قرار شد در بهشت ساکن بشن. در بهشت بر اساس نقلی که در آیات قرآن هست یک درختی بود که اینها نمیبایست از اون درخت بخورن. شاید این سوال در ذهن شما هم اومده باشه، چرا؟ اصلا چرا خدا من این درخت رو اونجا قرار داد؟ چرا نهی کرد؟ خب خدا میتونست اصلا اشاره نکنه، اینا هم نمیفهمیدن، اصلا نمیخوردن دیگه. من میخوام توجهتون رو جلب کنم به یک سیستم تربیتی و حالا از این مدل هم شاید یک نگاهی داشته باشیم. این آیاتی که عرض کردم خدمتون و میخوایم بحث بکنیم آیات 35 به بعد سوره مبارکه بقره است. به قرآن که به رسم خط عثمان تا صفحه 6. شما میخواید از منزل برید بیرون و یک فرزند چه میدونم مثلا 5-6 ساله دارید یا 7-8 ساله دارید تو منزل. میخواید منزل یه ساعت برید بیرون چیزی تهیه کنید و برگردید. خب به بچه‌تون چه توصیه میکنید؟ توصیه‌ای که معمولا پدر مادرها میکنن. در رو به روی غریبه باز نکن. شیر گاز رو دست نزن. چه میدونم مثلا پریز برق و مراقب باش و از این توصیه ها دیگه. خب سوال، چرا اول به سمت اون موارد نهی میرید؟ به خاطر اینکه اون خسارتش خیلی زیاده و از اون طرف خیلی از مسائل است در زندگی ما که ما اونها رو بد تلقی میکنیم در حالی که کار کرده خوب دارن، یعنی تأثیر خوب دارن. میگن هر چیزی به ضد شناخته میشه. بدی هست که خوبی خودش رو جلوه‌گر میکنه، سیاهی هست که سفیدی خودش رو نشون میده و بالعکس. هر چیزی به ضد شناخته میشه. مضاف بر اینکه در یک ترکیب تعاملی اینا در کنار ما میبایست باشن. مثلا میکروب بده یا خوب؟ خب میگین میکروب بده و این باکتری ها بدن، در حالی که نه، خیلی هم خوبن. اگه نباشن خیلی از اتفاقات در حوزه زندگی مختل میشه. شما تصور بکنید که باکتریایی نباشن که مواد رو تجزیه بکنن. خب اون کسانی که از دنیا میرن چه بلایی سر اونها میاد؟ چه اتفاقی تو محیط زیست رخ میده؟ یه خود تصور بکنید راجع به این مسئله. لزوما هر چیزی شر نیست. خداوند بر اساس اون ساختاری که انسان رو میخواد در یک جایگاهی قرار بده که بتواند رشد بکنه، با اوامر و نواهی خدا آشنا بشه. به همین خاطر هم با اوامر شروع میکنه و بعد هم نواهی، هر دوتا رو داره، یعنی هم امر میکنه هم نه. ببینید آیه 35 سوره مبارکه بقره اینطوریه: و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و همسرت در این باغ ساکن بشید. که حالا بحث این باغ بهشت بوده یا نه راجبون فعلا نمیخوایم صحبتی بکنه. و کلا منها رغدا حيث شئتم، هر چقدر میخواید از این میوه ها بخورید. پس این امر دیگه. از اون طرف نهی هم باید مشخص بشه: ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، فتکون من الظالمین کن و خست تنگران خواهید بود. ما در ساختار تربیتی هر دوتا رو داریم و این چیز طبیعی است و از حکمت الهی هم